در ساعت 22:12 شب به وقت تهران، 10 شب به وقت تهران، صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز چهارشنبه است، 27 اردیبهشت 1391، برابر با 16 مه 2012 میلادی. من مرتضی قاسم‌فر هستم. به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید، در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف را که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام بکنم، با همکارم مراد ویسی همراه بشیم تا مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام بر شما. پس از آنکه رهبران احزاب یونان نتوانستند برای تشکیل دولتی ائتلافی به توافق برسند، رئیس جمهور این کشور یک قاضی ارشد را مأمور تشکیل دولت موقت کرد. رویترز گزارش داد پاناگیوتیس پیکرامنوس که قرار است تا زمان برگزاری انتخابات جدید اداره دولت را بر عهده داشته باشد، رئیس دادگاه عالی اداری یونان است. کارلوس پاپولیاس رئیس جمهور یونان همچنین 17 ژوئن 28 خرداد را به عنوان زمان برگزاری انتخابات جدید اعلام کرده است. در انتخابات 6 ماه می در یونان، هیچ یک از احزاب این کشور نتوانستند اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورند و مذاکرات آنها برای تشکیل دولت ائتلافی نیز به شکست انجامید. در ایران، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران گفته است خواستار تشکیل اتحادیه کشورهای مشترک المنافع پارس اسلامی است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است ایران نمیتواند در مقابل اقدامات عربستان سکوت کند و باید از استقلال بحرین دفاع کند. اظهارات محسن رضایی پس از آن اعلام شد که پادشاه عربستان سعودی خواستار تشکیل اتحادیه‌ای از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شد. سرلشکر رضایی گفته است اگر عربستان به این شیوه ادامه دهد، ممکن است ایران به سمت تشکیل اتحادیه‌ای مشترک المنافع با شرکت مناطقی شود که طی 200 سال گذشته از ایران جدا شده اند. آقای رضایی گفته بر روی این تر از قبل مطالعه شده است. در فرانسه، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری این کشور ژان مارک ایرو را به عنوان نخست وزیر جدید فرانسه منصوب کرده است. ژان مارک ایرو که امروز چهارشنبه جایگزین فرانسوا فیون شد، 62 ساله است و 15 سال رهبر پارلمانی حزب سوسیالیست فرانسه بوده است. وی هم‌اکنون شهردار شهر نانت است و پیش از این در هیچ دولتی سمت و پست نداشته است. نخست وزیر جدید فرانسه پیش از این معلم زبان آلمانی و حقوقدان بوده و از متحدان دیرینه فرانسوا اولاند به شمار می رود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته نیاز به فرصتی برای تغییر قانون اساسی و شکل‌گیری دقیق‌تر ساختار کشور داریم. خبرگزاری فارس گزارش داده علی لاریجانی در همایش شوراها و مدیریت شهری گفته پیش از این فکر می‌شد اگر کارها به خود مردم سپرده شود بهتر است، اما نمی‌توانیم همه موارد را به شوراها بسپاریم. سال گذشته نیز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سفر استانی خود به کرمانشاه از احتمال تغییر قانون اساسی و انتخاب رئیس قوه مجریه توسط مجلس سخن گفته بود.
سپاسگزارم از مراد ویسی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در نیم ساعت پیش رو و در این مجله شبانگاهی چه خواهید شنید؟ در شرایطی که هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هم ایران در برخی موارد مورد درخواست از سوی طرف مقابل در مذاکرات هسته‌ای مقاومت نشان دادند، هر دو طرف هم از نتیجه خوب مذاکرات سخن می‌گویند. حتی حضور ناظران سازمان ملل هم در سوریه نتوانست از سرعت چرخه خون و خشونت بکاهد. آیا آمریکا به مخالفان بشار اسد در سوریه سلاح خواهد رساند؟ در شرایطی که سازمان تبلیغات اسلامی در تهران می‌خواهد برای آنچه که الحاق بحرین به عربستان خوانده تظاهرات راه بیاندازد، در منامه سفیر ایران برای به گفته مسئولان بحرینی دخالت در امور این کشور فرا خوانده می‌شود. و اما در کوران خبرهای سیاسی، خبرهای فرهنگی هم وجود دارد، از جمله فستیوال فیلم کن، یکی از باشکوه‌ترین جشنواره‌های سینمایی جهان، که امروز به مدت 10 روز چراغایش را روشن کرد. و مروری هم خواهیم داشت بر آخرین خبرهای ورزشی ایران. در این مجله شبانگاهی با ما بمانید. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با 2 بیان متفاوت نتیجه گفتگوهای هسته‌ای 2 روز گذشته در وین را خوب توصیف کردند، اما گزارش حاکی است که نه ایران با دیدار بازرسان آژانس از تأسیسات پارچین موافقت کرده و نه آژانس پذیرفته که ملیت بازرسان را ایران تعیین کند. این گفتگوها قرار است روز 3 خرداد در وین همزمان با 2 راه‌آینده مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در بغداد ادامه یابد. امیر مصدق کاتوسیان گزارش می‌دهد.
در این دور مذاکرات که به طور فشرده انجام شد، واقعاً پیشرفت خوبی داشتیم. این برآورد علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از گفتگوهای وین است، به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران. این گفتگوها قرار است روز دوشنبه 3 خرداد در وین همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در بغداد ادامه یابد. اما هرمان ناکارتس، رئیس هیئت مذاکره کننده آژانس، برای توصیف نتایج مذاکرات وین به این گفته اکتفا کرد: تبادل نظر خوبی بود. خبرگزاری آلمان به نقل از یک منبع مطلع که نامش را فاش نکرد همچنین نوشت آژانس هیچ یک از شرایط ایران را نپذیرفت. بنابراین گزارش، تهران از جمله بر این پافشاری می‌کند که ملیت بازدید کنندگان آژانس از تأسیسات هسته‌ای پارچین را ایران باید تعیین کند. به علاوه تهران می‌خواهد آژانس تضمین دهد که بعد از بازدید از پارچین درخواست بازدید از تأسیسات دیگری را نمی‌کند. پارچین همان تأسیسات نظامی است که سازمان‌های اطلاعاتی غربی باور دارند جمهوری اسلامی ایران در آن کلاهک هسته‌ای به آزمایش گذاشته است. دیپلمات‌های غربی درجه جدیت ایران را برای حل مسئله هسته‌ای هفته آینده در مذاکرات وین و بغداد می‌سنجند. هدف از این مذاکرات محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران است. برخی کارشناسان می‌گویند آژانس و غربی‌ها می‌دانند نه در وین و نه در بغداد هیچ یک از 2 طرف به همه خواست‌های خود نمی‌رسند. رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل در گلاسکو، یکی از این کارشناسان است.
به نظر نمی‌رسه عقب نشینی ایران خیلی محسوس باشه. امتیازاتی که ایران به جامعه جهانی میده طبیعتاً در این وضعیت دشوار اقتصادی میتونه کمک بکنه به بازگرداندن تعادل به بازار ایران و همینطور به نوعی عادی کردن مناسبات خارجی ایران و به خصوص لطمه وارد نکردن به ادامه صادرات نفت. با توجه به فشارهایی که در طول 6 سال گذشته تحمل کردن، به نظر نمی‌رسه که حتی در وضعیت دشوار کنونی برآوردن همه انتظارات غرب امکان پذیر باشه، ولی در صورت گرفتن ضمانت‌های امنیتی و همینطور آماده بودن جامعه جهانی با همکاری‌های بیشتر با جمهوری اسلامی، امکان گذشتن از بعضی از چیزهایی که از پیش خط قرمز معرفی میشد و برآوردن بخشی از خواسته های مندرج در قطعنامه شورای امنیت برای ایران امکان پذیر باشد. مسئله غنی‌سازی اورانیوم، قطع ادامه و یا میزان غنی‌سازی هنوز از حساس‌ترین مسائلی است که میتونه بین ایران و آژانس مطرح باشه، بین ایران و گروه 5+1 مطرح باشه و در کنار اون بازرسی های سرزده که این حد اکثر خواستش پیوستن ایران به پروتکل الحاقی خواهد بود و تصویب اون در مجلس و یا حداقلش این است که ایران بدون پیوستن به پروتکل الحاقی در کوتاه مدت اجازه انجام بازرسی های محدود از سایت های انتخاب شده را صادر بکنه.
گزارش روز 4 شنبه خبرگزاری آلمان حاکی است که هیئت آژانس آشکارا از اینکه در محل برگزاری کنفرانس خبری در سفارت ایران در وین، محل گفتگوها، عکس‌های دانشمندان هسته‌ای مقتول ایران نصب شده بود، ناراحت به نظر می‌رسیدند. تهران پیش از این تلویحاً آژانس را متهم کرده که با دادن نام 4 دانشمند هسته‌ای مقتول در 2 سال گذشته به سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا به سوء قصد به جان آنان کمک کرده است. آمریکا سوء قصد به جان این 4 دانشمند هسته‌ای را محکوم کرده، اما اسرائیل تایید یا تکذیب نکرده که در کشتن اینان نقش داشته. روز سه‌شنبه ایران خبر داد فرد مجرم در اولین قتل از این نوع، یعنی قتل مسعود علی محمدی، استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران، را به دار آویخته است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
به رغم حضور ناظران سازمان ملل متحد، خشونت‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد. بیشتر کشته شدگان دیروز تا امروز از منطقه خان شیخون بودند که در آن کاروان ناظران سازمان ملل هدف حمله قرار گرفته. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
حضور ناظران بین المللی در سوریه نه تنها نتوانسته به خشونت ها در این کشور پایان دهد، بلکه خود ناظران هم هدف حمله قرار می گیرند. ناظرانی که سه‌شنبه در شهر خان شیخون هدف حمله نیروهای دولتی قرار گرفته بودند، سرانجام پس از 24 ساعت توانستند از محاصره خارج شده و به دیگر همکارانشان بپیوندند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این مدت آنها در پناه مخالف مسلح نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه بودند. با این وجود عملیات نیروهای دولتی در منطقه خان شیخون ادامه یافت. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، شمار کشته شدگان در این شهر از بعد از ظهر سه‌شنبه تا کنون از 35 نفر تجاوز کرده است. همه اینها باعث نشده که مردم کشته شدگان روز سه‌شنبه را تشییع نکنند و در این مراسم علیه نظام بشار اسد شعار ندهند. تظاهرات ضد دولتی در مناطق مختلف برگزار شده. درعا، حلب، حما و منطقه المیدان دمشق عمده‌ترین مناطق شاهد تظاهرات بود. بنابر اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه، یورش نیروهای دولتی به این تظاهرات تا ساعات بعد از ظهر بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. نیروهای دولتی از صبح چهارشنبه عملیاتی در استان درعا آغاز کردند. اصیل عبدالله، سخنگوی مرکز اطلاع رسانی سوری، در این باره می گوید:
شماری از شهرک ها در معرض گلوله باران ارتش قرار دارند. ناظران سازمان ملل به شهرک الهراک رفتند و از خرابی های ناشی از حملات نیروهای دولتی دیدن کردند. اما ناظران می گفتند تنها 1 ساعت فرصت بازدید دارند و این جای تأسف دارد.
از سوی دیگر، کوفی انان، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه، از دولت این کشور خواست زمینه را برای رساندن کمک‌های انسانی به حدود 1 میلیون سوریه نیازمند فراهم کند. در تحولی دیگر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از رسیدن محموله‌های جدید اسلحه به مخالفان بشار اسد خبر داد. این گزارش: این محموله‌ها را حاوی سلاح‌هایی بهتر از آنچه پیشتر مخالفان در اختیار داشتند توصیف کرده است. به نوشته واشنگتن پست، هزینه این اسلحه را کشورهای عربی خلیج فارس پرداخت می کنند و آمریکا در رساندن آن به مخالفان سوری یاری می رساند. پیشتر آمریکا اعلام کرده بود که در کمک تسلیحاتی به مخالفان سوری شریک نمی شود، اما اکنون به نظر می رسد واشنگتن تماس های خود را با مخالفان مسلح بشار اسد گسترش داده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
وزارت خارجه بحرین روز چهارشنبه کاردار سفارت ایران در منامه را در اعتراض به آنچه که دخالت ایران در امور خودش خوانده احضار کرد. رضا جمالی همکارم گفتگوی کرده با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و نخست از او درباره علت گسترش اختلافات میان ایران با بحرین و عربستان پرسیده. حبیب حسینی فرد:
کلن عربستان سعودی و ایران به خصوص به عنوان دو کشور هستی منطقه که درگیر یک رقابت سخت هستند، هم سوریه و هم بحرین رو کردن صحنه این تصفیه حساب‌ها و رقابتی که به هم دارن. الان خب جمهوری اسلامی با توجه به وضعیتی که در بحرین پیش اومده، در این مسائل یکی دو روزه به تشکیل یک اتحادیه فضا مناسب دیده که بیش از پیش فشار روی عربستان و کشورهای شمالی خلیج فارس بیشتر بکنه، هم به اعتباری از حال از اون وضعیت که در سوریه هست و اونجا خب عربستان حمایت میکنه از اپوزیسیون، یه مقدار اون رو در سایه قرار بده، یه مقدار به اصطلاح تصفیه حساب بکنه تو این زمینه. ادعاها اینه که واقعا حالا چقدر این سیاست این تاکتیکام تاثیرگذار بشه باید یه مقدار با تردید نگاه کرد.
آقای حسینی، فرروز چهارشنبه کاردار ایران در بحرین به وزارت خارجه این کشور احضار شد و مراتب اعتراض دولت بحرین در مورد اونچه که دخالت ایران در امور بحرین به ویژه در ارتباط با اعتراضهای اخیر در این کشور بود به کاردار ایران اعلام شد. آیا واکنش ایران به تحولات بحرین رو باید دخالت نامید یا واکنشی است طبق شرایط ژئوپلیتیک منطقه و منافع ملی ایران؟
در صورت هر کشوری یه سری منافع داره، یه سری موقع استراتژیک داره، یه سری متحدان و یاهایی داره در منطقه و این چیز عجیبی نیست که کشورها خب لازم یک همچین حساسیت ها و همچین مناسباتی باشن و دنبال بکنن منافع خودشون رو. چیزی هم که هستش به نظر میاد بیش از اینه که واقعا اصلی عملی کمک پیش بده یا بخواد دخالتی بکنه، اونطوری که اون کمیسیونی که از طرف خود دولت بحرین مأمور تعقیب مسائل مربوط به نقد و مباحثه شده بود، مثلا به نتیجه رسید که ایران دخالت عملی نداره امور بحرین. همین سیاست رسانه ای و این جار و جنجال هایی که اون مثلا پیش میره به اصلا مسائل شیعه و سنی داره دامن میزنه، خودش لزوما سیاست سازنده ای نیست. از این جهت اینی که واقعا دخالت جمهوری اسلامی در امور بحرین چقدره، حداقل اون نهادهای مربوط به خود دولت بحرین هم لزوما تأیید نمیکنه این مسئله رو.
آقای حسینی فرد، حالا موضوع اتحاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در نشست هفته جاری این شورا به تعویق افتاد، حتی موضوع اتحاد سیاسی عربستان و بحرین هم که براش احتمال زیادی قائل بودن اون هم باز رسما اعلام نشد و به تعویق افتاد. این تعویق اتحاد سیاسی شورای همکاری خلیج فارس از روی مصلحت یا فشارهای خارجی بود یا اینکه شرایط این کشورها هنوز برای این اتحاد فراهم نیست؟
نظرمیت اون مورد دوم بیشتر باشه، ولی به خصوص نظرم باید که خود این کشورها مسائل بینشون اختلاف هایی که بینشون وجود داره سراتر از اونیه که به همین سادگی بتونن تصمیم بگیرن و خودشون رو به نوعی تابعی بکنن از سیاست برادر بزرگ به نام عربستان سعودی. به خصوص ما بدونیم امارات، قطر، این دوتا کشور و حتی قسمت عمان در شرایطی هستن که راهی ندارن که بیش از پیش زیر سایه عربستان قرار بگیرن و سیاستی بخوان پیش ببرن، اتحادیه بخوان تشکیل بدن که عربستان با توجه به بزرگیش، با توجه به وضعیت جمعیتیش، ذخایر ارزیش و قدرتش عملا حرف اصلی رو در اون اتحادیه بزنه و اینها بیش از پیش از استقلال سیاسی و اقتصادی نظامی خودشون دور بشن. به نظر میرسه که بیش از پیش مسائل مربوط به نگرانی های کشورهای عضو از همین عربستان دست بالا پیدا بکنه و اینها استقلال سیاسی اقتصادی نظامی خودشون رو مجبور بشن وا بگذارن به قدرت بزرگتری مثل عربستان بوده که عمل کرده. و خب ما میبینیم که اینها با در سطح رهبرا همه شرکت نکردن در این جلسات و به خاطر همین اختلافات مسائلی هم که هست فعلا موکول کردن که 7 ماه دیگه دوباره بشینن گرد هم، شاید در اون زمان به نتیجه برسن که باید بازم باید بعیدش دونست.
اینجا رادیو فرداست
و ما میرسیم به یک گزارش فرهنگی، گزارش فستیوال فیلم کن که امروز کلید خورد در شهر کن.
صحبت میکنه تلفن رو برم.
آقای احمدی نژاد، شما پدر ما رو در آوردین با این یاراناتون. بنده یه راننده هستم، میخواستم بدونم این گازایلو میخوام بکنه 300 تومن، ما از کجا بیاریم پول این گازایلو بدیم؟ بنده دارم ماهی 2,400,000 تومن قسط میدم. پدر ما رو در آوردین، چرا دست از سر این ملت نمیخوام بردارین؟
کاملا با مجانی شدن آب، گاز، برق، صندلی، فرش، همه چی برای حسینی ها و مساجد موافقم، چون با این کار تیشه به ریشه خودشون میزنن و یک قدم به آزادی نزدیکتر میشیم.
واقعا من با این ایده موافقم، چون اگر مخالفت کنیم و این ستون دین بر سر این مردم بیچاره خراب شه، بدبخت میشیم، بیچاره میشیم. ما نمیخوایم، ما نه برق میخوایم، نه اینترنت میخوایم، هیچی نمیخوایم. بدید به اینا ما راحت بخوشن.
اگه پول نداره دولت، باید از همین پول خمسی که از مردم میگیره باید به مسجد پرداخت کنه.
کمک به نهادهای مذهبی معمولاً از طرف مردم تأمین میشده. کمک‌های دولتی احتمال این که این نهادها را به دستگاه قدرت و ثروت وابسته کند زیاد است.
آنچه شنیدید پیام‌های مردمی بود که همکارانم آماده کردن برای این بخش خبری که اشتباهاً به جای گزارش کن پخش شد. با پوزش از شما بریم و گزارش فستیوال کن رو بشنویم.
فستیوال لایک دو کن فیلم فستیوال
و پنجمین دوره جشنواره کن امشب در حالی آغاز میشه که پیش از افتتاح اون گروه‌های مختلفی در حمایت از زنان به مردانه بودن جشنواره اعتراض کردند و این سوال رو مطرح کردن که چرا در بین 22 فیلمی که در بخش مسابقه حضور داره هیچ فیلمساز زنی وجود نداره. از طرفی این گروه‌ها حتی به پوستر جشنواره که عکسی از مرلین مونرو ستاره زیبای سینما اعتراض کردن که چرا از مونرو که یک سمبول جنسی استفاده شده. این در حالیه که این گروه مدعیان زنان برای رفتن روی فرش‌های قرمز کن نیاز به یک پرنسس دارن تا در واقع همراه یک مرد روی این فرش‌ها ظاهر شن و نه به تنهایی. اما جدای از این داستان امشب فرش‌های قرمز کن برای افتتاحیه جشنواره گسترده شده و در هوای خوب شهر که همون پیشبینی شده مثل سالهای قبل جشنواره باز روزهای آتی بارونی رو طی خواهد کرد، ستارگان سینما بر فرش‌های قرمز در میان استقبال مردم ظاهر شدند تا به تماشای فیلم قلمرو طلوع ماه ساخته وس اندرسون برن که البته امروز پیشتر برای منتقدان به نمایش در اومد. فیلمی با انبوه ستاره ها از بروس ویلیس تا ادوارد نورتون و بیل موره و تیلدا سوینتون که البته همه نقش های کوچکی دارن و قهرمان های فیلم در واقع دو نوجوان 12 ساله هستن که عشقی بین اونها رخ میده و اونها رو از دنیای بیرونشون و دنیای بزرگسالها جدا میکنه. فیلم فضای کودکانه رو خلق میکنه اما در این حال میان قصه کمدی و فانتزیش میخواد به شکلی ساده اما استعاری درباره وضعیت موجود و مفهوم ارتباط در خانواده هم حرف بزنه. اما در نهایت به گمانم شروع چندان موفقی برای جشنواره کن نبود. این اولین فیلم بخش مسابقه است که امشب به نمایش درآمد و باید دید که روز آخر داوران جشنواره از نانی موریتی فیلمساز برجسته ایتالیایی تا دایان کروگر خوش‌سیما چه نظری درباره فیلم ها خواهند داشت و آیا بختی برای عباس کیارستمی با فیلم مثل یک عاشق برای دریافت جایزه در کن هست یا نه.
محمد عبدی بود که از فستیوال کن، نخستین روز فستیوال کن به ما گزارش میداد. و اما برنامه بعدی برنامه ملاقات هست، برنامه که آرش حسنی‌ها تهیه میکنه و هر بار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ما رو همراه میکنه. بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
وضعیت جسمیش در فروردین سال 91 آنچنان وخیم شد که مسئولان امنیتی و قضایی دیگر نتوانستند در برابر انتقالش به بیمارستانی خارج از زندان مقاومت کنند. حمله های شدید آسمی و مشکلات ریوی این وکیل دادگستری را از زندان به بیمارستان کشاند. مصطفی دانشجو از سال 84 و پس از تخریب حسینیه شریعت قم توسط نیروهای دولتی و امنیتی وکالت دراویش گنابادی را بر عهده گرفت و در پرونده‌های مختلف به دفاع از حقوق پیروان طریق نعمت اللهی گنابادی پرداخت. او را در آبان ماه سال 86 زمانی که وکالت دو درویش در استان مازندران را بر عهده داشت و پیگیر شکایت آنها از ماموران اطلاعاتی و امنیتی بود و به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی منتقل کردند. اما شکایت اداره کل اطلاعات استان مازندران باعث شد تا وکیل مدافع شاکیان خود متهم شده و بازداشت شود. گفته می شود یکی از دلایل بازداشت او ادامه فعالیت به عنوان وکیل بوده، در حالی که در سال 84 و پس از بقایع تخریب حسینیه شریعت در قم، پروانه وکالت این وکیل دادگستری لغو شده و آقای دانشجو از ادامه کار حقوقی منع شده بود. اتهامات مصطفی دانشجو افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بود تا جریان آن پرونده ناگهان دگرگون شود. این اتهامات برای آقای دانشجو در حکمی غیابی در شعبه 107 دادگاه جزایی تحمل 7 ماه حبس و 35 ضرب شلاق را رقم زد. با اعتراض وکیل آقای دانشجو به این حکم، او در دادگاه تجدید نظر از اتهام افترا تبرئه شد، اما محکومیتش به تحمل 7 ماه زندان در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. مصطفی دانشجو در اردیبهشت ماه سال 90 برای اجرای حکم 7 ماه حبس خود روانه زندان ساری شد. اما در آبان ماه سال 90، درست زمانی که با پایان محکومیتش قرار بود آزاد شود، به زندان اوین انتقال یافت. گفته می شود پس از بازداشت تعدادی از مسئولان سایت مجذوبان نور که اخبار مرتبط با دراویش گنابادی را پوشش می دهد، پرونده جدیدی برای آقای دانشجو گشوده شده که دلیل آزاد نشدن او همین پرونده جدید است. این وکیل دادگستری 6 ماه را در بند 350 زندان اوین گذراند تا اینکه شرایط جسمی او و مشکلات ریویش رو به وخامت گذاشت. پس از خونریزی کلیوی، مسئولان زندان اجازه دادند تا آقای دانشجو را برای درمان بیماری‌هایش به بیرون از زندان منتقل کنند. اما تلاش خانواده آقای دانشجو برای ملاقات با او در بیمارستان بی‌نتیجه ماند و مسئولان زندان اجازه ندادند تا خانواده مصطفی دانشجو از وضعیت سلامت این وکیل دادگستری با خبر شوند. مصطفی دانشجو در دوره درمان در بیمارستان، آنطور که از اخبار و گزارش‌های خبری برمی‌آید، با پابند و دستبند به تخت بیمارستان زنجیر شده بود است.
و ما همینطور که می‌دونید، امروز خبرهای ورزشی مختص به بیشتر در واقع فوتبال بود و تیم استقلال که در ازبکستان با یک برد 10-0 تونست مسابقات لیگ از به مرحله بعدی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا صعود بکنه. در همین باره همکارم فریبرز غریب با ما همراه است. سلام میگم به آقای غریب. آقای غریب، درباره این بازی بگید، مختصات این بازی و اهمیت این بازی.
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. بله، همونجور که شما اشاره کردی، امروز استقلال 10-0 تونست تیم نصف قارچی ازبکستان رو شکست بده. این بازی در گروه آ بود. استقلالی ها امروز منطقی و با فچ بازی کردن، علی رغم غیبت چند تا بازیکن اصلیشون. آن دو تیموریان، حنیف امرازاده و علی حمودی، بازیکنان جایگزین، تونستند به خوبی در تاکتیک تیمی قرار بگیرند. در دقیقه 10 توسط یرکوویچ آبی‌ها به گل رسیدند. ازبک‌ها در نیمه اول چند بار دروازه استقلال رو به خطر انداختند که مهدی رحمتی، دروازه‌بان آبی‌پوشان، به خوبی تونست دروازه رو بسته نگه داره. در نیمه دوم باز هم استقلالی‌ها زود به گل رسیدند. در دقیقه 50 به یه پنالتی رسیدند که مشتبه جباری گل دوم استقلال رو زد. در دقیقه 70 هم امیرآبادی، کاپیتان امروز استقلال، از بازی اخراج شد به خاطر خطایی که کرد روی یار حریف و استقلالی‌ها 10-0 شدن. 20 دقیقه پایانی هم استقلالی‌ها با در اختیار گرفتن توپ و میدان، تاکتیک حفظ نتیجه رو در دستور کارشون قرار دادن و در نهایت موفق شدن با 2 گل پیروز از میدان خارج بشن.
با وجودی که مهدی امیرآبادی دو اختاره شد و اخراج شد، که در واقع یک خطای خیلی محرز و آشکار هم داشت که اصلا معلوم بود که معلوم نبود چرا این کار رو کرد، ولی به نظر میاد که این تیم مجموعاً خیلی خونسرد و خیلی پخته بازی رو اداره کرد تا به آخر، حتی بعد از اخراج امیرآبادی از زمین.
بسیار عالی بازی کرد استقلال. در 20 دقیقه پایانی واقعاً نبض میدون رو در اختیار داشت و من فکر میکنم امروز یکی از روزهای خوب استقلال بود. همونجور که گفتم چند تا یار اصلیشون هم نداشتن، ولی امروز واقعا با فکر بازی کردند و تونستن بدون جنجال و هیاهو و بدون استرس کارشون رو انجام بدن.
و بازی بعدی هم که تو همین لیگ مرحله بعدی، لیگ قهرمانان آسیا، حریف سپاهان اصفهانه، همینطوره؟
بله، در مرحله بعد، در مرحله حذفی یا پلی آف، استقلال سه‌شنبه آینده در فولادشهر اصفهان به سپاهان ایران خورد و روز چهارشنبه هم پرسپولیس در جده با الاتحاد عربستان بعد بازی کنه.
آقا درباره این کشتی هم شما خبری دارین؟ ظاهرا تیم ملی کشتی فرنگی ایران یک وضعیت خیلی دشواری پیدا کرده، ویزا نتونسته بگیره و نتونسته به جام جهانی ظاهرا بره. این جریانش چی هست؟
بله، روسیه یار غار ایران در زمینهای مختلف این بار صدور ویزا برای کشتیگران ایرانی رو در این مورد کاشکنی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امروز قرار بود تیم ایران به روسیه بره برای برگزاری مسابقات جام جهانی 2012. امید نوروزی و طالب نعمت‌پور، دو تا از امیدهای مدار روس‌ها، بهشون ویزا ندادن. همچنین یه
و بناوری نتونست بره. من متاسفم بایستی صدا شما رو قطع بکنیم، در واقع با همکار شنوندگانمون باید خداحافظی بکنیم. در ساعت 22:29 و 50 ثانیه وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر هم راه بودین.